بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قول. خب انشاءالله به لطف خدا بحث مغالطه در منطق شروع میکنیم بر مبنای کتاب علی اصغر خندان به نام مغالطات، که ببینیم خدا چی میخواد توفیق بده تا آخر ماه رمضان این بحث رو بال کنیم. اولا مقدماتی عرض کنم، بعد وارد متن کتاب بشم. مغالطات به درد همه میخوره. خوبه که یه 10-20 تا مغالطه خوب و لکار رو به مردم مخصوصا طلبه ها یاد بدن. این 10-20 تا مغالطه ای که گل کاره رو یاد بدن به مردم، که مردم متوجه فریب هایی که در افکار عمومی بعضی از سیاسیون یا حتی مردم دیگه میزنن اینا بدونه. حضرت آقا در یک سخنرانی فرموده بودن، ما خیلی نکته مهمیه، ما باید قوت تحلیل ایجاد کنیم، قوت تحلیل ایجاد کنیم و در میان مردم همین 10-20 تا گل کار مغالطه رو ترویج کنیم. بعد حضرت آقا میفرمان در عالم اسلام هر جا که ضربه خورده ایم از ضعف تحلیل مسلمانان بوده، نتونستن درست تحلیل کنن، تو همین مغالطات فریب خوردن و متاسفانه اسلام اون مسیر که باید طی می‌کرد و نرفت. بعد حضرت آقا در ادامه می‌فرماید منظور ما از قوت تحلیل همان شناخت مغالطات منطقی است که باید مچ مغالطه کننده را گرفت، که مردم راحت بتونن شناخت به مغالطه پیدا کنن و که طرف این مغالطه رو کرد مردم سریع بتونن تحلیل کنن که نه، این یک مغالطه است که داره مردم رو فریب میده. حالا مغالطاتی که در سیر تاریخ بوده و سیر تاریخ رو عوض کرده، یکی از مهمترینش حسبنا کتاب الله که خلیفه دوم گفت، چون که ما حدیث ثقلین رو داشتیم، کتاب الله و عترتی لن تزلوا ابدا، با یک مغالطه‌ای اومد اون طرف گفتش که حسبنا کتاب الله، قشنگ اهل بیتو کنار گذاشت و کلام پیامبر رفت به حاشیه. یا مثلا در جنگ صفین که پیامبر فرمود که اما تو فئه باقیه هستی، جمعیتی تو رو میکشن که از دین خارجن، که در سن 92 سالگی در جنگ صفین سپاه ماویه اما رو به شهادت میرسونه، سپاه ماویه میریزه به هم. پیامبر همچین حرفی زده بود، ولی ظاهرا امر عاص بوده. با یه مغالطه ای میاد میگه منظور از این روایت پیامبر این بود که ببینیم علی رو کی به جنگ آورده. اونا همه گفتن علی ابن ابی طالب. گفتن پس کشته واقعی، کسی که عمار رو کشته، علی ابن ابی طالب. این مغالطه ای که انجام شد. تحلیل، بصیرت داشتن، این همه تأکید میکنه حضرت آقا، یعنی انسان این مغالطات رو بشناسه، فریب همچین مغالطاتی نشه. الان که در عصر ما روزنامه هست، فضای مجازی هست، رسانه هست، بحث پروپاگاندا هست، بحث تبلیغات، بحث این تیترهایی که میزنن، مغالطاتی که مخصوصا سیاسیون ما دارن انجام میدن، مخصوصا تو این دولت نیازه، تو عرصه سیاست بلخص نیازه که ما این مغالطات رو شناسایی کنیم و فریب همچین مغالطاتی نخوریم، که این مغالطات تأثیر بر فرهنگ اعتقادات مردم میذاره. این نکته مهمی. حالا انتهای کتاب غرض بحث مغالطه رو مطرح کرده. برخی اینطوری نوشته آیه خندان، برخی به عمد یا غیر عمدی به گونه ای استدلال می آورند که در ظاهر صحیح است، عمدی یا غیر عمدی، اما معنا و محتوایی بسیار خطر آلود غلط آمیز دارد. پیامد ناگوار این خطاها و مغلطه ها کم نیست، لذا شناخت آنها از چند جنبه برای هر انسانی ضروری است. حالا ما در آستانه انتخابات هستیم، فضای کشور همچنین فضای جهان طوریه که این مغلطه ها خیلی داره زیاد میشه. ما برای اون تحلیل سیاسیمون، برای اون بصیرت داشتن، برای نصرت ولی خدا نیاز به این شناخت این مغلطه ها داریم. لذا شناخت آنها از چند جهت برای هر انسان ضروریه. یک، حالا چرا باید مغلطه ها رو بشناسیم؟ اولا شخصا از مغالطه پرهیز کنیم. گاه گداری ما اسیر مغلطه میشیم، حالا شاید عامدانه نباشه. دوم آگاهی یابد تا دیگران او را از این راه فریب ندهد. خودمون این کارو نکنیم و مواظب باشیم خودمون فریب نخوریم. سوم گرفتاران مغالطه را نجات دهیم. حالا مخصوصا به عنوان یه طلبه دیگه این فضا رو باید حتما یک طلبه داشته باشه. اثر حاضر با قلمی روان و دستبندی جالب انواع مغالطات را به گونه‌ای بیان کرده که از دانش آموز دبیرستانی تا سطح بالا به روشنی آن را میفهمد و برای آن کاربرد. کتاب خیلی کاربردیه. بقیه حالا تو همین مقدمه میگه آقای خندان که بقیه کتابای منطقی طوری هن که اثر کاربردی ندارن، بحث مهارتی نیست، بحث معرفتی صرفا. حالا ما انشالله مقدمه داره، تو دو جلسه این مقدمه رو خدمت دوستان میخونیم، تاریخچه مغالطه، بحث سفسطه، بعد انشالله وارد انواع مغالطه میشیم. انشالله بتونیم تو همین ماه مبارک رمضان یه 10-20 از این مغالطات رو که خیلی مهمن فرا بگیریم و هم خودمون استفاده نکنیم، هم خودمون فریب نخوریم، هم کسایی که فریب خوردن رو بتونیم نجات بدیم. مخصوصا تو این زمانه که کار هنر و رسانه است و دارید میبینید دیگه چطور دارن اذهان عمومی رو به راحتی فریب میدن. ما هم تاکید داریم که این مقدمه رو بخونیم، یعنی لازمه برای اینکه ذهنای عزیزان سمت این فضای مغالطات بره. نخستین روزهای ورود خود به دانشگاه رو به یاد می آورم. دانش آموز رشته ریاضی در دبیرستان بودم که گمشده خود را در رشته های علوم انسانی یافته و با انتخاب رشته الهیات در دانشگاه امام صادق علیه السلام وارد این وادی شدم. مانند بیشتر دانش آموزان در دبیرستان توان علمی هم صرف درس و بحث مربوط به رشته اصلی هم یعنی ریاضی شده بود. از این رو با حالا هوای دروس و مباحث علوم انسانی کاملا بیگانه بودم و این امر زمینه ساز اتفاق جالبی در کلاس منطق شد. استاد درس منطق فضای فکری خاص خود را داشت. جلسه اول کلاس او را به خاطر می آورم که وقتی علم منطق را به دانشجو معرفی و هدف آن را بیان کرد اعجاب مرا برانگیخت. منطق ابزاری علمی است که به کارگیری آن ذهن انسان را از خطا در تفکر باز می‌دارد. منطق چیه؟ علمی است که به کارگیری آن ذهن انسان را از هر خطا در تفکر باز می‌دارد. با توجه به ذهنیتی که از تفکر در علوم ریاضی داشتم و با توجه به فهم نادرست و خام خود از علوم انسانی، علم منطق برایم بسیار عجیب و رویایی می‌نمود و این گمان را در ذهنم ایجاد کرد که گویی منطق چراغ جادویی است که با استخدام آن می‌توان بر مرکب اندیشه سوار شد و در قلمرو دانش و معرفت به هر سو تاخت و فاتح قلمروهای گوناگون شد و از هر عرصه متاع چشمگیری به ارمغان آورد. احساس خسارت می‌کردم که چرا تا کنون از وجود چنین شاه کلیدی غافل و از استفاده آن محروم بودم. به راستی که چه جادویی می‌نمود ابزار علمی که به کارگیری آن ذهن را از خطا در تفکر باز می‌دارد. بسیار طول کشید تا دریابم در این تعریف مراد از خطا در تفکر چیست و انواع تفکر کدام است و ابزار علمی به چه معناست و منطق چه جایگاهی دارد. اما حضور من در جلسات دوم به بعد که توقع شنیدن اسرار و رموز خاص عالم تفکر را برای اجتناب از لغزش در اندیشه داشتم جالب بود. دروس منطقی به تدریج عرضه می شد و بر ناامیدی و سرخوردگی من می افزود. همین که یک معرفتیه و کاربردی نیست. یه جوری منطقه به من می گفتن که من نمی تونستم ازش استفاده کنم. دقیقا نمی دانستم به دنبال چه هستم. یه همچین ذوقی که داشت بنده خدا سرخورده شد. اما فقط می دیدم که مباحثی چون بحث الفاظ و دلالت، کلیات خمس، جنس، نوع، فصل، عرض عام و خاص و تطبیق چندین و چندباره و دائم آنها بر مثال انحصاری انسان حیوان ناطق، اشکال چارگانه قیاس، ضروب شانزدهگانه، شرایط انتجاع، هر یک مخکب، خینکان، کاین، آره، و مثالهای محجور و تکراری آنها و غیره. مباحثی نبود که مهارت اجتناب از خطایی در اندیشه را در من ایجاد کند. مباحث دروس منطقی گاهی چنان از اهداف مورد توقع دور بوده که می توانستم آنها را هم ردیف موضوعاتی در علم نحو و معمای هوش یا حتی شیمی قرار دهم. متوجه شدید دیگه ها؟ شما اینجا باش. به هر حال آن درس به پایان رسید و در سالهای بعدی نیز کتابهای منطقی دیگر را نیز خواندم. از جمله کتاب المنطق مرحوم مظفر و کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا با شرح خواجه نصیر که البته جالب توجه بود و موجب صرف تفکر و تشخیص ذهن می‌شدند. اما با هدف تعیین شده برای افزایش مهارت تفکر در اجتناب از لغزش و خطا فاصله زیادی داشت. از اون هدفش دور بود. تجربه آشنایی خود با دروس منطق به دو دلیل بیان کردم. دلیل اول مربوط به خامی و سوء فهم من و افراد بسیاری همچون من است که با ذهنیت نادرستی با منطق مواجه می‌شوند و این امر عاملی است که استفاده از دانش منطق را به حداقل می‌رساند. البته خداوند را شاکرم که بر من منت نهاد و توفیق یافتم حیرت خود نسبت به هدف عالی منطق از یک سو و شیوه‌های آموزش نارسای آن از سوی دیگر را تبدیل به دغدغه‌ای علمی نموده. این یکی از هنرهای خندان بود که فرار نکرد، وایساد، دغدغه‌مند شد. قدم کوچکی برای رفع مشکلات بردارم که حاصل آن دو کتاب منطق کاربردی و کتاب حاضر شد. دلیل دوم چیه؟ برای مقدمه که داره میگه، در ذکر تجربه مذکور این است که علارغم اشکالات مربوط به متعلمین و بیگانگی افراد مانند من نسبت به علوم انسانی، حقیقت این است که آموزش منطق به طور جدی داره اشکالاتی است. جامعه علمی ما را از رسیدن به اهدافی که خود مطرح میکنن محروم میدارد. یکی از نکات بسیار مهم در تعریف منطق ابزار دانستن آن است. آنچه در مورد ابزار باید بدانیم آشنایی و استفاده صحیح از آن است تا ما را به غرضمان برساند. به عنوان مثال، چراغ ابزاری است برای روشنایی محیط اطراف، خودرو وسیله است برای حمل و نقل و شاغول ابزاری برای اجتناب و کج ساختن بنا می باشد. در مورد هر ابزاری آنچه اولا و به ذات مراد است بهره برداری و استفاده صحیح از آن برای رسیدن به هدف و غرض خاصی است. همه مردم از چراغ تنها نور افشانی آن را می خواهند و بس، و البته در میان آنها عده‌ای قلیلی نیز هستند که به چراغ شناسی و بیان انواع و ارکان آن از فیتیلو، زجاجو و غیره بپردازند. همینطوری است دیگر ابزار آلات. اما نمیتوان نام ابزار بر چیزی نهاد و بر این تصور بود که کسی به فکر استفاده از آن نباشد، بلکه همگان صرفاً در پی شناخت خود آن ابزار هست. گفتیم که منطق ابزاری است برای اجتناب از خطا در اندیشه، اما باید دانست که مشکل دانش منطق این است که حیثیت ابزاری آن یا به دست فراموشی سپرده شده و یا مورد خلط و اشتباه قرار گرفته. تمام اهتمام خیش را مصروف شناخت هرچه دقیق تر آن کرده و در باره ابواب، فصول و مباحث گوناگون آن به موشکافی و چون و چرا پرداختن. جالب این که اختلاف نظرهایی که در میان خود ایشان پدید آمد که غرض و غایت اصلی منطق را تا حد زیادی به دست فراموشی سپرد. متاسفانه، یعنی منطق اون مسیر اصلی خوش که باید بره نمیره. البته باید اذعان کرد که حاصل تلاش منطقدانان و آثار فراوانی که در این عرصه نگاشته شده و برای غنای این علم افسودن یقینا مهم و قابل توجه بوده است، لذا هرگز نمیتوان و نمیباید حاصل کار آنها را ناچیز و حقیر شمرد. اینم حالا ادبشه دیگه. اما سخن در این است که در کنار تمام کتاب‌های ابزارشناسی در مورد علم منطق و دیگر موارد، بی تردید باید قدرتی درباره روش بکارگیری آن ابزار خاص نیز کتاب نوشت. حالا این بحثایی که میشه، این کلمات، این ابزار، شناخت این ابزارها باید بیاد کاربردی بشه، مثل همون بیانات حضرت آقا در دیدار خبرگان رهبری که به نظر من یکی از مهمترین صحبت‌های حضرت آقا بود، کنار صحبت‌های مهم دیگه‌اش، که آقا فرمود باید معارف دینی رو عملیاتی کنیم، پیاده سازی کنیم. یکی از همین منطقه واقعا تو بحث مغالطات ما بیایم اینو عملیاتی کنیم، پیاده سازی کنیم تا مردم راحت کسی که مغالطه میکنه، سفسطه میکنه رو بشناسن. یعنی اگر بخوایم متناسب با تعریف فوق به کارکرد ابزاری منطق مقید و ملتزم باشیم، باید همواره در آموزش منطق این دغدغه رو داشته باشیم که آیا این ابزار هدف مورد نظر را تأمین میکند یا نه، و آیا نوآموز منطق شیوه بکارگیری این ابزار را نیز میآموزد یا نه. حالا شایسته از دو حیثیت مذکور، شناخت و استفاده از ابزار، با تعابیر دیگری مثل معرفت و مهارت یاد کنیم. رشته‌ای مانند تاریخ، جغرافیا، لغت و غیره صرفاً جنبه معرفتی دارد و اموری مانند دوچرخه سواری و شناگری را میتوان منحصر در بُعد مهارتی دانست. اما عرصه‌ای چون سخنوری، نویسندگی و همچنین منطق دارای هر دو بود معرفتی و مهارتی است و شخص باید از هر دو جنبه بهره‌ای داشته باشد تا از آن فایده ببرد. پس هم معرفت میخواد هم مهارت. به عبارت دیگه صرف معرفت علمی به آن موضوع و رشته تا وقتی با مهارت علمی هموار نشود فایده و غرض مورد انتظار را محقق نخواهد کرد. این نکته را در این تعریف منطق نیز میتوان مشاهده کرد، زیرا منطق را دانشی ابزاری دانسته که مهارت در بکارگیری آن و نه صرف معرفت ذهن را از خطا حفظ میکنه. یه ذره اونو شیرین تر میشه، متوجه دیگه؟ خوبه دوستان کتابو تهیه کنن با هم بریم جلو. مبارزه با مغالطات، خاصگاه و خواست منطق. طرح بحث جدی مسئله مغالطه یا سفسطه در طول تاریخ به نام و شخصیت سوفستایان یا سوفیست ها آغاز شد. حالا ما دو نوع مغالطه داریم، اینو مرحوم مظفر در منطق گفته، یکی مغالطه سفسطه، دومی هم مشاقبه، درسته؟ حالا سفسطه گاهی در ابزار فلسفه میاد. سفسطه فلسفه رسیدن به چرایی هاست، فلسفه رسیدن به چرایی هاست، سفسطه نرسیدن، اختلال تو این مسیر چرایی هاست که سوفستایان یا سوفیستا آغاز میشه. آنها دانشمندانی بودند که در نیمه دوم قرن پنجم قبل از میلاد نهضت شکاکیت را به وجود آوردند. سوفیستا در نیمه دوم قرن پنجم قبل از میلاد. در زبان یونانی لفظ سوفیست در اصل معنای بدی نداشت، خیلی جالبه اینجا، و به معنای حکیم، دانشور، معلم و استاد بود و کسی را سوفیست می نامیدن که تعالیمی را به مردم و به ویژه جوانان می آموخت که تقریبا در زندگی عملی به کار می رفت. از آنجا که برای آموزش‌های از این دست مدارس یا آموزش‌های عمومی وجود نداشت و سوفیست‌ها نیز برای امرار معاش خود در ازای این کار حق و تدریس دریافت می‌کردن، تعالیم آنها به کسانی عرضه می‌شد که توانی مالی بالاتری داشته باشند، پولدارا. یکی از مصادیق مهم و بارز تعالیم سوفیست‌ها آموزش خطابه و سخنوری به ویژه در محاکمه و دادگاه‌ها بود. خیلی جالبه. در یونان باستان مدعی و متهم شخصا در برابر قضات قرار می گرفتن. در زمان یونان باستان مدعی و متهم شخصا در برابر قضات قرار می گرفتن، نه به واسطه وکلای حرفه‌ای، وکیلی به اون صورت که نبود، حتی در زمان پیامبرم وکیلی به این معنا نبود. لذا طبیعتا توفیق یا شکست در دادگاه تا حد زیادی بستگی به مهارت در سخنرانی و توانایی اقناع مخاطبان و قاضیان دادگاه داشت، درست شد؟ البته شخص میبایست خود نطقش را ایراد کند، ولی میتوانست متخصصی را نیز اجیر سازد تا این نطق را برایش بنویسد، یا چنان که عده‌ای زیادی ترجیح میدادند، میتوانست در ازای مبلغ پولی فنونی را برای پیروزی در محاکمه لازم بود را فرا بگیرد. وظیفه سوفیستایان تعلیم همین فنون بود، مثلا مغالطه احساسات. تو محکمه طوری فنون رو یاد بگیره مغالطه کنه تو بحث احساسات، تحریک احساسات، و بتونه رأی رو به نفع خودش رقم بزنه. الان هم تو بحث سیاست سخنوری یکی از معیار انتخابات یک وزیر، یک رئیس جمهور هست که اینا طوری سخنوری کنن که بتونن حرف باطل و حق جلوه بدن. مثلا وزیر رو میارن، یعنی آقا شما خواهی وزیر بشی یا سخنور خوبی باشی، اگر مثلا معاونت حرف حقی رو گفت، تو میتونی اون حق و باطل جلوه بدی به همون معاونت یا نه؟ این تمرین ها هست. حالا سوفیست ها حکیمی بودن، دانشوری بودن، کم کم مسیرشون تغییر کرد و به خاطر پولی که میگرفتن اونم برای سرمایه دارا، این فن رو یاد میدادن که چطور مغالطه در مخصوصا در احساسات در اون محکمه داشته باشن. توانایی و مهارت سوفیستا در ایراد خطابه و اقناع مخاطب و نیز یافتن لغزش‌های اندیشه و سوء استفاده از مکالمات و سخنرانی‌های خود به حدی رسید که این تصور برای خود آنها پیدا شد، اینجا رو داشته باش، که اصلاً حق و حقیقتی مستقل از آنچه انسان اراده می‌کند وجود ندارد. هر چی ما بگیم حق، متوجه شدی؟ خیلی اینجا. به عبارت دیگر انسان میتواند هر آنچه را که بخواهد حق یا باطل جلوه دهد. اینا هم گفتن حقی در عالم نیست، سوفیستا به اینجا رسیدن. تو میگویی چی حقه؟ آره شد اعتباری. به وجود آمدن این طرز فکر در صوفیستان موجب شد تا شخصیت آنها به عنوان عده شکاک و روش استدلال آنها به عنوان سفسطه یا مغالطه شناخته شود. در اینجا برای آشنای بیشتر با شیوه سفسطه آمیز صوفیستا در سخن گفتن به مصادی از استدلال آنها اشاره میکنی. پس اینجا گفت سفسطه همون مغالطه است دیگه، تاریخش هم از اینجا. حالا منطق چیه؟ منطق علمیه که با این مغالطه مبارزه کن. این خاصگاه منطقه. پروتاگوراس که مهمترین شخصیت صوفیست در یونان باستان است، به جوانی آداب سخنوری میاموخت با این شرط، خیلی قشنگی اینجا، که اگر جوان در اولین جلسه، جلسه اقامه دعوا پیروز شد، حق تعلیم او را بپردازد و الا پولی پرداخت نکند. در این حد وی برای این که حق و تعلیمش هدر نرود، نخستین دعوا را خود علیه آن جوان اقامه میکرد. خود همین مغلطه است دیگه، سفسطه است، و اجازه داد تا جوان پیروز شود و بدین ترتیب طبق قرارداد حق و زحمه خود را دریافت کند. متوجه شدید؟ البته این داستان به گونه دیگری نیز نقل شده، به این ترتیب که جوان در دادگاه اقامه دعوا کرد و گفت اگر، حالا جوانه ببین چیکار کرده، اگر حکم دادگاه به نفع من باشد، در این صورت به حکم دادگاه نباید پولی به استاد خود بپردازم. مغالطه رو نگاه کن. و اگر پیروز نشوم، به حکم قرارداد اولی نباید پولی پرداخت کنم. آره این چه شاگردی بود که در هر صورت نباید پرداخت نمی‌کرد. استاد گفت اتفاقا برعکس، اگر دادگاه به نفع جوان حکم کند، قرار ما محقق شده و جوان باید حق و تعلیم مرا بپردازد، و اگر دادگاه به نفع من حکم کند، البته روشن است که جوان باید به حکم دادگاه ملتزم شده و پول مقرر شده را بپردازد. یعنی برد برد میشه دی اینجا، قاعده برد. همچنین نقل است که یکی دیگر از صوفیستا سعی میکرد که شخصی ساده‌لوح را گیج کند و از خود او اقرار بگیرد که پدرش سگ است. مکالمه‌ای که بین آنها واقع شده چنین است: اولی، گفتی که یک سگ داری. دومی، آری سگی درنده‌ای دارم. اولی، و او توله‌هایی هم دارد. دومی، آری و خیلی هم به خودش شبیه هست. اولی، و آن سگ پدر آن توله هاست. دومی، آری حتما. اولی، آیا میپذیری که آن سگ پدر است و مال توست؟ دومی، البته آن سگ پدر است و مال من است. اولی، پس آن سگ پدر توست. صوفیست دیگری سعی میکند به مخاطب خود ثابت کند که او یک حیوان است و چنین میگوید: اولی، من تو نیستم. آیا چنین نیست؟ سفسطه نگاه کن. دومی، بله بله تو غیر منی و من غیر تو هستم. اولی، و من انسان هستم. دومی، البته تو انسان هستی. اولی، من حیوان نیستم. دومی، آری تو حیوان نیستی. اولی، من غیر حیوان هستم. دومی، آری این هم پذیرفته است که تو غیر حیوان هستی. اولی، اما خودت گفتی که من غیر تو هستم. دومی، البته گفتم، حتما این چنین است، تو غیر منی. اولی، من غیر تو هستم و من غیر حیوان هستم. آری آری. دومی گفت آری آری. اولی، پس تو حیوانی. صوفیست دیگری میگوید دیوار موش دارد. این خیلی دیگه از بدیهیات. دیوار موش دارد و موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. از آنچه ذکر شد اجمالا میتونم به معنای صوفیست و سفسطه یا مغالطه را دریافت. درست شد آقا؟ یعنی برای مقدمه سازی ظهور بستر سازی، آره به فرمایش اون استاد، ما موانع سیاسی ظهور داریم، باید از این موانع سیاسی عبور کنیم، که حتما باید این آموزش مغالطات رو داشته باشیم که فریب نخوریم تو عرصه سیاست که ظهور به تأخیر خواهد افتاد. تو بحث محتویات هم فوق. موضوع مهم تاریخی در مورد مغالطات و منطق این است که خاصگاه تدوین دانش منطق مبارزه با مغالطات صوفیستاست. وقتی قوانین منطقی که عمدتاً در ذهن و ضمیر انسان ها مفتور است به وسیله صوفیستا مورد شک و تردید و مورد انکار قرار گرفته، فیلسوفان بزرگی همچون سقراط 469 درسته تا 399 میلادی، بعد افلاطون، بعد ارسطو. افلاطون استاد سقراط بوده، بعد ارسطو هم که استاد افلاطون بوده، به مبارزه با آنها برخواستن که سرانجام تلاش آنها به ویژه با تدوین علم منطق به وسیله ارسطو به نهایت رسید. از این رو میگوین که خواستگاه این علم مبارزه با مغالطات صوفیستا بوده است. این عزیزانم بلند شدن، این انکاری که اینا میکردن یا سفسطه‌ای که میکردن اینا پاسخ دادن. رابطه مغالطات و منطق از جهت دیگر نیز قابل توجه است و آن مبارزه با مغالطه و به طور کلی مبارزه با لغزش‌های اندیشه به عنوان هدف منطق است. معروف‌ترین تعریف از علم منطق نزد منطقدانان همان تعریفی که در اولین جلسه کلاس درس منطق اعجاب مرا برانگیخت. المنطق آلتون قانونیتون تعصم و مراعات و حزن ان خطع فلفکر. آره؟ منطق ابزاری علمی است که به کارگیری آن ذهن انسان را از خطا در تفکر مسون می دارد. همونطور که در این تعریف ملاحظه می شود، غایت و هدف منطق خطا سنجی و مسونیت بخشی ذهن نسبت به لغزش های اندیشه دانسته شده است و این امر اهمیت و ضرورت توجه کامل به لغزش اندیشه به ویژه مغالطات را در فرایند آموزش منطق دوچندان می کند. نکته ای سوالی ادامه بدن؟ تعریف مغالطه و طبقه‌بندی انواع آن. حالا اینو که ما میخونیم مقدمه است، بعد انواع مغالطات رو مطرح میکنه، خیلی عالی و کاربردی. محدودترین تعریف مغالطه اونا که مینویسن، قیاسی است مرکب از وهمیات یا مشبهات. پس مغالطه یعنی چی؟ قیاسی مرکب از وهمیات و مشبهات. تعریف دیگر این است که مغالطه قیاس فاسدی است که منتج به نتیجه صحیح نباشد. حالا منتج به نتیجه صحیح نباشد و فساد آن یا از جهت ماده است یا صورت و یا هر دو. پس تعریف دیگرش، مغالطه قیاس فاسدی است که منتج به نتیجه صحیح نباشد. مقدماتش خوبه اما و فساد آن یا از جهت ماده است یا صورت و یا هر دو. حالا یعنی چی؟ ابن رشد میگوید همانطور که برخی مردم واقعا عابد هستند و برخی به ظاهر عابد، در واقع اهل ریا و خودنمایی، و همانطور که برخی از طلا و نقره واقعی هستند و چیزهایی وجود دارد که به نظر میرسد طلا و نقره اند، همچنین برخی قیاس ها نیز واقعا قیاسن. دیدی بعضیا عابدن، بعضی خوشن شبیه عابدا زدن، در صورتی که عابد نیستن. یا طلا نقره، طلا نقره است اما بعضی طلا نقره هستن که واقعا بدلن. ایشون میفرماید همچنین برخی قیاس ها نیز واقعا قیاسن و برخی شبیه قیاس، یعنی در حقیقت قیاس نیستن، که آنها را مغالطه مینامن. بحران آره قیاسی واقعی است، مغالطه شبه قیاس است. در تعریف عام‌تر مغالطه منحصر به استدلال نیست. پس مغالطه منحصر به استدلال نیست، بلکه به طور کلی شکل غیر معتبری از استدلال دانسته شده. به بیان دقیق‌تر، شکل‌هایی از استدلال که نتیجه آن تابع مقدمه یا مقدمه‌هایشان نیست. این قشنگ بود. تعریف عام‌تر مغالطه چیه؟ شکل‌هایی از استدلال که نتیجه آن تابع مقدمه یا مقدماتش نیست. مقدمه چیزیست، نتیجه چیز دیگر. مثلا چی؟ میگه اگر مذاکره بد بود امام حسین مذاکره نمی کرد. مذاکره خوب است. ماده مشکل داره تو اینجا. مذاکره، اگر مذاکره بد بود امام حسین مذاکره نمی کرد، پس مذاکره خوب است. حالا میگه اشتراک لفظیش بحث مذاکره است که اینا رو در ادامه توضیح خواهیم داد. بریم جلوتر. تعریف عام‌تر و کلی‌تر نیز وجود دارد که در آن انواع خطاها و آشفتگی‌هایی که کم و بیش مرتبط با خطا در استدلال است نیز به معنای وسیع کلمه مغالطه نامیده می‌شود. طبق این تعریف وقتی مغالطات را می‌توان در حوزه عالم استنتاج در نظر گرفت، به این معنا که شخص با مقدمات یا بدون مقدمات از راه‌های منطقی یا غیر آن و به صورت معتبر یا غیر معتبر بخواهد صدق یا کذب گزاره‌ای را نتیجه بگیرد، به ویژه اینکه بخواهد در مقام تفهیم یا تأثیرگذاری مدعا یا محتوای گزاره را به افراد دیگر منتقل نماید. چنین نتیجه‌گیری یا گذر استنتاجی چیزی است که متصف به مغالطی بودن می شود. در عام‌ترین تعریف گاهی عنوان مغالطه حتی به چیزی در حد یک باور نادرست اطلاق می شود، یعنی اصلا استدلال نمی خواد. هر باور نادرستی که مطابق واقعیت نیست مغالطه است. یعنی چی مغالو؟ عام‌ترین تعریف گاهی عنوان مغالطه حتی به چیزی در حد یک باور نادرست اطلاق می شه. یعنی چی؟ هر باور نادرست که مطابق واقعیت نباشه مغالطه است. میتونی مثال بزنی؟ همین مذاکره مثلا یه باور بشه، باید توجه داشت که در تمام تعریفا این نکته مفروض است که آگاهانه و عمدی بودن یا غیر آگاهانه و سهوی بودن تأثیری در تعریف مغالطه ندارد. مغالطه مغالطه است. مغالطه به ما هو مغالطه. ارتکاب مغالطه میتوان عمدی یا سهوی باشد و مغالطه که عمدی یعنی با آگاهی از عدم اعتبار انجام میشود اما به ظاهر معتبر و مجاب کننده و در واقع فریب دهنده مخاطب است سفسطه میگویند. این تعریف سفسطه. ارتکاب مغالطه میتوان عمدی یا سهوی باشه. مغالطه که عمدی بود یعنی با آگاهی از عدم اعتبار انجام میشود اما به ظاهر معتبر و مجاب کننده و در واقع فریب دهنده مخاطب است سفسطه مینامند. یعنی مغالطه آمدانه را سفسطه میگویند. نکته بسیار مهم در بحث مغالطات که متأثر از شیوه تعریف مغالطه است مسئله طبقه بندی انواع مغالطات میباشد که اشاره مختصری نیز به این موضوع خواهد شد. در کتابهای منطقی سنتی طبقه بندی رایج مغالطات چنین است که ابتدا به دو قسم مغالطه در قیاس و مغالطه در امور خارج از قیاس اشاره میشه. مراد از قسم دوم مواردی است همچون شرمنده کردن مخاطب، ناسزا گفتن، مسخره کردن، قطع نمودن کلامو و غیره. یعنی مغالطه خارج از قیاس که شما با ناسزا و مسخره کردن، قطع نمودن کلامو و غیره داری انجام میدی. اما مغالطه در قیاس بر دو قسم لفظی و معنوی است که مغالطات لفظی یا بسیط هستند یا مرکب. مغالطات مرکب یا در نفس ترکیب است یا در ترکیب مفصل و یا در تفصیل مرکب و مغالطات بسیط یا در نفس ذاتل دارم تو میخونم که اینجا جای وایسادن نیست و مغالطات بسیط یا در نفس ذاتل ذات الفاظ است یا در هیئت و احوال الفاظ چه هیئتی ذاتی لفظ و چه حالت عرضی آن. اما مغالطات معنوی یا در یک قضیه رخ میدن که شامل مغالطات ایهام انعکاس عکس غیر ذاتی به جای ذاتی و سوء اعتبار هم می شود و یا در قضای مرکبه که مشتمل است بر چهار مغالطه: سوء تألیف، مصادره به مطلوب، غیر علت را علت شمردن و جمع چند مسئله در یک مسئله. به این ترتیب 13 نوع مغالطه بیان شده به وسیله ارسطو تقریبا به شکل یک حصر عقلی فهرست شده. گفتن ارسطو و بوعلی این دوتا 13 نوع مغالطه رو در حصر عقلی گفتن. در آثار منطقدانان اروپایی بیشتر مغالطات در تقسیم بندی اولیه به دو بخش سوری و غیر سوری تقسیم میشه. منطقدانان اروپایی برخی برای مغالطات غیر سوری دو دسته ربطی و ایهامی ذکر میکنن و برخی برای آن 5 قسم ربطی و استنتاج ضعیف، فرض نادرست، ابهامی و ناشی از مشابهات های دستوری را برمی‌شمارند که در دایت المرافع پل ادواردز برای مغالطات دو قسم اصلی قیاسی و غیر قیاسی ذکر شده. پس اینم 13 نوع مغالطه ما داریم که بوعلی و ارسطو در حصر عقلی گفتن. پس سفسطه چیه؟ آمدانه هستن. سری در تاریخچه مغالطات. برخی معتقدن، خیلی این سیر قشنگه، برخی معتقدن که در دوران فلسفی و علمی قبل از ارسطو نیز موضوع مغالطه به عنوان علمی خاص مدون و متداول بود، بلکه خواندن فن مغالطه قبل از علوم دیگر به دلیل اینکه ذهن مبتدی از اغلاط عمدی و سهوی مصون بماند لازم و ضروری دانسته می شد. این امر نشان دهنده آن است که مغالطه به تنهایی حکم منطق معمول را داشته است. حتی نقل شده که حکیمی مانند افلاطون معتقد بود دانشجویی که این فن را نیاموخته حق تحصیل حکمت را ندارد، فلسفه را ندارد، چنان که در مورد ریاضیات و هندسه نیز این شرط را مقرر داشته و بر سردر آکادمی خود نوشته بوده است. کی؟ افلاطون. یعنی مقدمه فلسفه و حکمت و حتی ریاضی و هندسه بحث منطق بود. اما همونطور که اشاره شد اولین بار تدوین منظم و علمی مباحث مربوط به مغالطات به وسیله ارسطو صورت. مبحث مغالطات یکی از 8 رساله بود که ارسطو در علم منطق تدوین کرد. این رسائل که چند قرن بعد از ارسطو مجددا تنظیم شد و ارقنون نام گرفت عبارت است از این 8 چی بود؟ این 8 رساله: قاطیقوریاس، بحث مقولات، باری ارمیناس قضایا، آنالوتیقای اول قیاس به طور کلی، آنالوتیقای ثانی قیاس برهانی، توبیقا جدل، سوفسیتیقا مغالطه، ریتوریقا خطابه، بوتیقا شعر. ذکر این نکته لازم است که فیلسوفی به نام فرفوریوس اصل مهم دیگری به مباحث فقه افسود که ایساغوسی مدخل، درسته؟ نشنیدید؟ نامیده میشد و به این ترتیب تعداد فصول و مباحث منطقی ارسطو به 9 باب رسید. یه دونشو فرفوریس که این فرفوریوس که یکی رو ایساغوسی که نام داره این منطقه آورد اضافه کرد، ملا صدرا اسمشو به کرات برده فرفوریوسو. همه کتاب‌های منطقی که در این فصل پسبندی شده اصطلاحاً کتاب‌های منطقی 9 بخشی نام داره. کتاب منطق الشفا مالکی ابن سینا بوعلی 370 تا 428. اساس الاقتباس اینم 9 بخشیه مال خواجه نصیر طوسیه. استدی از کتاب‌های منطقی وجود داره که از ابتکار منطقدانان بزرگ اسلامی سوای این دوتا کتاب دوباره ابن سینا در کتاب الاشارات و تنبیهات پیروی کرده و مباحث منطقی رو به دو بخش اصلی تصورات و تصدیقات تقسیم کرده. شما خواجه طوسی بحث فلسفه و منطقه، دوتا طوسی داریم، یکی شیخ طوسی یکی خواجه طوسی. شیخ طوسی تو بحث فقهه. حالا تو بحث فلسفه و منطق وقتی میگن شیخ طوسی مراد خواجه طوسیه. احسن. این دسته اخیر اصطلاحاً کتاب منطقه دو بخش نام دارن که از جمله آن را میتوان به کتاب مطالع الانوار از قاضی سراج الدین ارموی و شمسیه از کاتبی قزوینی اشاره کرد. کتاب‌های منطقی دو بخش بحث تصدیقات را در دو شاخه سوری و مادی مطرح می‌کنند. در شاخه سوری پس از بیان انواع قضی و استدلال، روش‌های صحیح استنتاج از قضایای صادق مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما در شاخه‌های مادی انواع استدلال به 5 نوع تقسیم میشه که هر یک از را صنعت و مجموع آنها را صنعات خمس یعنی مهارت‌های پنجگانه می‌نامند. چیان؟ برهان و جدل و خطاب و شعر و مغالطه که ما داریم به مغالطه می‌پردازیم. ان شاءالله فرصت بشه به برهان و جدل و اینا بتونیم بپردازیم. پس از روشن شدن جایگاه بحث مغالطات در کتاب‌های منطقی 9 بخشی و 2 بخشی، دو بخشیش کیا بودن؟ ارموی مثل مطالع الانوار و شمسیه کاتبی قزوینی. نو بخشی هم که ابن سینا خواجه طوسی. شایسته از نگاه به برخی متون مشتمل به بحث مقالات در میان آثار منطقدانان مسلمان بیاندازی. به عنوان نخستین آثار مربوط به بحث مقالاتات میتونم به کتاب‌های فل احتراس ان خدع السوفسطائیه از یعقوب ابن اسحاق از کندی که سال 258 هجری قمری از دنیا رفته و کتاب شرح مغالطه و کتاب مغالطین از ابو نصر فارابی. علامه طباطبایی ارادت خاصی به این فارابیه داشته. اثر دیگر فارابی که برای برخلاف کتب مذکور هم اکنون موجود و چاپ شده است، امکنت المغالطه است که در آن در دو بخش مغالطات لفظی و معنوی به بیش از 30 مغالطه اشاره شده. کتاب بسیار مهم دیگری کتاب از سفسطه از منطق و شفا اثر گرانسنگ ابن سیناست که برخی از آن را نقطه عطف و سرآغازی برای تدوین بحث مغالطات و به شکل مستقل و تفصیلی در آن کتب منطقی می دانند. ابن سینا در این اثر تا حدود زیادی از ارسطو پیروی کرده و حتی در پایان همین کتاب تصریح می کند که ارسطو گفته است ما، ببین چه جمله گفته، این بخش رو میخوام دوباره بگم متوجه بشید، حواستون جمع باشه. کتاب بسیار مهم دیگری کتاب از سفسطه از منطق شفا اثر گرانسنگ ابن سیناست که برخی آن را نقطه عطف و سرآغازی برای تدوین بحث مغالطات به شکل مستقل و تفصیلی در کتاب منطقی میدانن. ابن سینا در این اثر تا حدود زیادی از ارسطو پیروی کرده و حتی در پایان همین کتاب تصریح می‌کند ابن سینا که ارسطو گفته ما این علم را تدوین کردیم، ارسطو داره میگه، و اگر در آن خطا یا نقصانی وجود داشته باشد از هر کسی که برای آن اطلاع یابد عذر خواسته و دیده منت می‌پذیرم که رأی صحیح را در این باب عرضه نماید. ابن سینا ادامه میده، اما امروز پس از حدود 1330 سال هنوز کسی برای ارسطو خطای نشان نداده و زیادتی برای اثر او نیفزوده. البته یادآوری این نکته لازمه که برخی پژوهشگران تفاوت‌های متعددی بر کتاب سفسطه ابن سینا و اثر ارسطو برشمردن. علاوه بر بحث مغالطات در کتاب منطق الشفا رساله مستقلی در این باب به ابن سینا نسبت داده که هم‌اکنون در دسترس نیست. آقای جوادی آمالی می‌فرمودن که ما رو بردن روسیه، کتابخونه با عظمتی داشت. یه سری کتاب گفتم ما کتابای ما هم در دست شما هست یا نه؟ قدیمی‌ها میگه این آقای جواد آمالی میفرمودن که از پشت یک شیشه ای از بالا دکمه ای زدن، این کتاب ها در یک جعبه محافظت شده اومد پایین، ما نمیتونیم دست بزنیم، فقط از دور میتونیم نگاش کنیم، بعد بردنش بالا. یکیش میگن همین بحث منطق الشفا رساله مستقلی در این باب ابن سینا نسبت، که این رو متاسفانه نیست. نگارش رساله مستقلی در مورد بحث مغالطات بیش از هر دوره در نیمه دوم قرن دهم هجری، دوره انتقال حوزه فلسفی شیراز به اصفهان صورت گرفت. با توجه به مطالب مذکور به خوبی میتوان به اهمیت ارزم تمام و جایگاه والای بحث مغالطات نزد منطقدانان مسلمان پی برد. اما نکته مهم این است که گرچه منطقدانان مسلمان به اهمیت مسئله مغالطات در بحث منطقی تفتون یافته و حتی رساله مستقلی در این باب نوشته و به تکثیر شقوق و برشمردن تعداد مغالطات بیشتری نسبت به انواع بیان شده به وسیله ارسطو پرداخته، اما متاسفانه میبینیم ما راهمون رو گم نکنیم، نکته اینه، اما متاسفانه میبینیم که روی کردن ایشان به مسئله مغالطات هرگز سابقه کاربردی نیافته و جایگاه شایسته خود را در کتاب‌های آموزشی منطقی سنتی پیدا نکرده. از این جهت این کتاب از لحاظ کاربردی بی‌نظیره. آقای خندان کار بزرگی انجام داده. این امر را میتوان به مسئله رویکرد دانشمندان مسلمان در طول تاریخ تمدن اسلام به علوم تجربی مقایسه کرد، که گرچه معارف بسیار زیادی در عرصه مختلف علوم تجربی مانند فیزیک، شیمی، پزشکی، نجوم، مکانیک و غیره کسب کرده و رساله‌های فراوانی حتی با روی کرده کاربردی و ابزارسازی تألیف نموده، اما گام نهایی برای استفاده عملی و کاربردی از علوم تجربی را برنداشته و به عرصه فناوری نرسیده. یعنی مسلمانان هرگز فناوری را جدی نگرفتند و در صدد برنیامدن که به وسیله آن زندگی اقتصادی و وسایل تولید خود را تغییر دهند، همچون چینیان که بارود داشتند ولی هرگز توپ و تفنگ نساختند. تمدن اسلامی نیز اگرچه وسایل آن را داشت که ماشین‌های پیچیده بسازد و آنها را در زندگی روزانه امت اسلامی به کار ببرد، اما هرگز گام نهایی برای پیدایش صنعت و فناوری تو بحث علوم تجربی بر نداشت و از دانش تجربی فراوان خود استفاده عملی نکرد. یعنی مسلمانان این زندگی فناوری را جدی نگرفتن، دانشگاه رفتن، مدرک گرفتن، بعد میبینی یه عالم بی سواد داره ساختمون میسازه، بحث معماری نمیدن پیاده سازی کنه. تو بحث مغرب زمینم تو بحث منطق تألیفایی هست. منطقدانان اروپایی در قرون وسطا و پس از رنسانس نیز به شرح و بسط مباحث مربوط به مغالطات پرداختن و بیشتر کتاب‌های منطقی مشتمل بخش تحت عنوان مغالطه بوده. یعنی دانشمندان مغرب زمین چیکار کردن؟ کتاب‌های منطقیشون رو در زمین مغالطه خیلی فراوان نوشتن. یکی از اونا جرمی بنتامه که در کتاب مغالطات جمع‌آوری کرده. دومی ریچارد واتلیه در فصل سوم از کتاب خود مبادی منطق، طبقه بندی و تحلیل بسیار پیشرفته از مغالطه را ارائه کرده. سومی جان استوارت میله، جلد پنجم از کتاب نظام منطقش مخصوص به مغالطات که اختصاصاً به اون اشاره شده. بعدی آگوست مورگان که ایشونم به همین مغالطات پرداخته. تو قرن‌های اخیر ام آر کوهن ارنست نیگل در فصل 19 از کتاب درآمدی به منطق و روش علمی پرداختن. آر اچ تولس در کتاب تفکر صحیح و سقیم اشاره کرده. سوزان استبنیک در کتاب تفکر برای هدف خاص. دبلیو شخص دیگه، www.com www فرنساید و شخص دیگه، W.B. بولتر در کتاب مغالطه اشاره کردن. تو غرب اومدن مغالطه رو کاربردی دنیا رو چطور اداره کنیم با هم مغالطه انجام دادن متاسفانه، این کارو اینا انجام دادن و اما ما متاسفانه نتونستیم این کار انجام بدیم. شما ببینید مثلا حقوق بشر رو مطرح میکنن درسته، اما خودشون بیشتر جنایت رو میکنن، به اسم حقوق بشر بیشتر جنایت رو میکنن با همین مغالطات که دارن. مغالطات رو خوب خوندن، کاربردی مهارتی نه معرفتی، بعد گفتن این حقوق بشر بستگی داره کی باشه، کجا باشه، از ما باشه نباشه، ما بکشیم نکشیم. 6 سال یمن رو میزنن حقوق بشر نیست، یمن دوتا موشک میزنه به آل سعود حقوق بشر بلند میشه. آقا حقوق بشر اینا مردمانی که تو حجاز هستن عزیز. تو بحث مذاکره، بحث اعتدال، میبینی اعتدال رو با مغالطه چطور کردن تو پاچه مردم. حالا تو بیای روی این اعتدال بشین کار کن. منبریا حضرت آقا نشستن تعریف از اعتدال کردن. متاسفانه در چند دهه اخیر که رویکرد کاربردی در همه شاخه‌های علوم و از جمله آموزش منطق افزایش یافته، شاهد انبوی از کتاب‌های مختلف هستیم که تحت عنوان مستقل مغالطه یا مغالطات یا با عناوینی چون منطق کاربردی، منطق غیر سودی، استدلال نقدی، تفکر نقدی و غیره پرداختن. متاسفانه که انشالله من مقدمه جلسه بعد رو تمام میکنم. پس ما به مغالطات نیاز داریم واقعا، اولا خودمون بهش نپردازیم، دوما فریب نخوریم، سوما جلوی کسایی که فریب خوردن رو بگیریم. عالم عالم مغالطه است، عالم عالم سفسطه است. مغالطه‌ای که آمدانه باشه، این سفسطه‌ای که دارید می‌بینید و قطعاً به عنوان یه طلبه ما نیاز داریم. حالا 20 از مغالطات ما با هم می‌خونیم ان شاءالله ببینیم چه خبره. نثار امیرالمومنین علیه السلام حضرت آقا فرمودن اتفاقی در تاریخ صدر اسلام افتاد به خاطر عدم تحلیل صحیح سیاسی بود، با این مغالطات که از طرف مقابل می‌خوردن فریب خوردن. ما این تحلیل سیاسی رو می‌خوایم انجام بدیم، بصیرت لازم باید داشته باشیم. حالا اینم نوع مغالطه رو میگیم اشاره کرده. بعد خوبی اینه که آیات قرآن آورده که چه مغالطاتی با انبیا کردن و خدا چه پاسخی داد، چه حرفایی زد، چه جوابایی برشون دادن. یا اون استدلالی که حضرت یوسف برای کسی که تو زندان بودن میاره، یه خدا داشتن بهتر از چند تا خدا داشتنه، قشنگ اینا رو قانع میکنه. اما ارباب متفرقون آیه سوره یوسف. انشالله امیرالمومنین نظر کنه، لطف کنه، بتونیم این بحثو تا آخر بریم و قابل استفاده و کاربردی باشه دیگه. ما هم همینطوری فقط صرفا نخونیم و صرف اینکه کتابی رو تمام کنیم نباشه. نثار امیرالمومنین ان شاء الله از ما راضی و خوشنود باشن. صلوات قرایی بفرست.